فعالیت‌های چانه‌زنی ایران رو در مذاکرات فعلی هسته‌ای و در فضاهای مذاکراتی آتی افزایش بده. نظر شما رو هم بشنویم.
یقیناً همینطوره. خب تجربیات این چند ساله اخیر رو بحث مذاکرات نشون داده که هر جایی که مسئولین زیر رفت دیدن مردم پشتشون هستن، با قدرت بیشتری صحبت کردن. و یقیناً وقتی نقطه اتکای مردم که مبتنی بر اندیشه‌های دینی معمولا مردم فکر میکنن پای این کار باشه، نقطه اتکای مسئولین در واقع قوی تر خواهد بود و قاطع تر صحبت میکنن. ولی اگر چنانچه ما ایجاد دلسردی بکنیم در بحث‌های انتخاباتی و خدای نکرده آرا کمتر باشه، اون طرف مقابل هم بالاخره یک مقدار از موضع قدرت وارد خواهد شد. لذا می طلبد که این رأی ما یک قدرتی به بحث‌های مذاکراتی بده و انشالله که بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. و یقینا بنده معتقدم که با توجه به برآوردی که در استان مرکزی داشتیم و آماری که گرفتیم، مردم پای کار هستن. واژه کلیدی مردم هم در رأی بحث اون ایمان فرد هست، اعتقادش به مردم، اعتقادش به جوانان،
بله،
و عملکرد انقلابی رئیس جمهور هست. البته می طلبد در کنار آراء مردم، اون فردی که انتخاب میشه عملکرد انقلابی هم داشته باشه که بتونه در واقع در مذاکرات قوی تر برخورد بکنه.
بله، خیلی متشکرم جناب ذوالفقاری، با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر.
ممنون هستم، تشکر و سپاس. خدا نگهدارتون
باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به رابطه مشارکت بالا در انتخابات با افزایش اقتدار کشور در صحنه داخلی و بین المللی. آقای دکتر ذوالفقاری، رئیس سازمان بسیج اساتید استان مرکزی، در این بخش پاسخگوی پرسش های ما. خب عزیزان شنونده، مجدداً پل‌های ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. 3010-35 سامانه پرمکی ما از طریق سامانه 162 رابط میراث نیمه‌ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشی. همطور می‌تونید از طریق دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر گوشی تلفن همراهتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت مجلس همه ظرفیت‌ها را در اختیار دولت و آموزش پرورش قرار داده و آموزش و پرورش می‌تواند نسبت به جذب معلمان غیررسمی اقدام کند. حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مشکلاتی ایجاد شده در نحوه همکاری آموزش پرورش با نیروهای غیررسمی، هم از خرید خدمات آموزشی، نهضتی، حق التدریس و پیش‌دبستانی گفت جذب این معلمان مشکل اعتباری ندارد، بلکه مشکل مدیریتی است. نحوه مدیریت و همکاری همه نیروهای خرید خدمات، نهضتی، پیش‌دبستانی و حق التدریس با آموزش پرورش نشان می‌دهد که این وزارتخانه طی سالیان گذشته عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشته است. خب عزیزان شنونده، 19:35 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی با توجه به درپیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا که روز 28 خرداد همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد، در خدمت آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی هستیم، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، تا در خصوص انتخابات شوراها با ایشون صحبت بکنیم. جناب ابوترابی سلام بر شما، عصر بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین همکاران محترمتون، عصر شما هم بخیر، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، چرا شوراها و در واقع نقش شوراها حائز اهمیت هست با توجه به اینکه خب ما بارها گفتیم که به حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک قانون مترقی است و موضوع نهاد شورا در قالب شورای اسلامی شهر روستا در قانون اساسی هم به حال ظرفیتش دیده شده بود، ولی خب در ابتدای دهه اول انقلاب یا دهه دوم به حال شکل نگرفت، ولی نهایتا الان ما شاهد در واقع شکل‌گیری چند دوره شوراها در کشور هستیم در شهر و روستا، و این خودش خیلی میتونه کمک بکنه به مدیریت شهر و روستا از طریق یک ظرفیت مردم.
بله، ببینید، شوراها در کارکرد پارلمان محلی هر شهر و روستا هستند، یعنی خرد جمعی منتخب مستقیم مردم برای حل مشکلات محلی. ما البته با توجه به ظرفیت قانون اساسی باید همین اختیاراتی که الان قسمتیش به شوراها، شهردارا، دهیارا واگذار شده توسعه بدیم. تو مناظرات کاندیداهای محترم هم به اون توجه ویژه شده که تا میتونن کارهای محلی رو واگذار کنن به امورات محلی که طبیعتا بهترین ظرفیت منتخب مستقیم مردم به نام شوراها هستن، که این شوراها حکم پارلمان محلی برای رفت و امور جاری مردم هستن. چیزی که مردم از نمایندگان مجلس که قدرت اجرایی ندارن مطالبه میکنن همه در ید و در اختیار شوراها که شهردار انتخاب میکنن، نظارت بر شهردار میکنن، بودجه های شهردار انتخاب میکنن، یا روستا هم همچنین، و اولویتی مسائل شهر روستاشون رو تعیین میکنن. آسفالت، نمیدونن، بحثای فضای سبز، بحثای پروانه ساختمانی، بحثای قبور، نمیدونم، مسائل اینچنین که 140 تو بحثای زباله، بحثای کمپوست زباله، مسائل اینچنینی، بحثای فرهنگی که امروز در اختیار شهردارا هست و خیلی اختیارات خوبی توی این عرصه دارن، 140 اختیار در ید در اختیار شهردارها هست که قوه نظارت و تعیین بودجه و اولویت بندیش طبیعتاً با پارلمان محلی که مردم مستقیم انتخاب میکنن همون شوراها خواهد بود.
بله،
از این جهت داره که ما قانون اساسی مترقیمی که به درستی اشاره فرمودید امور محلی و سپرده با قواعد دموکراسی به مردم و منتخبین مردم تحت عنوان پارلمان محلی.
درسته. آقای دکتر، با توجه به به حال ظرفیت‌های قانونی که برای کارکردهای شورای شهر و روستا در نظر گرفته شده و خب خیلی میتونن کمک بکنن به دستگاه‌های رسمی برای بهبود شرایط زیست مردم و به حال کارکردهایی که حالا در قانون هم دیده شده، یکی از مباحثی که حالا در طی چند دوره شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور این مقدار مورد تأمل قرار گرفته، کارکردها و در واقع خروج در واقع برخی شوراهای شهرها از اون کارکردهای اصلی خودشون بودن یا تخلفات و اقداماتی که خلاف قانون بوده رخ داده. به نسبت اون تأثیرات اساسی که نهاد شورا در کشور داشته، آیا این تخلفات که صورت گرفته به گونه‌ای هستش که بشود به هر حال یه مقدار نهاد شورا رو خب خیلی ها تضعیف میکنن، یعنی میان نمونه میگن، مصداق میگن از چند شهری که حالا اعضای شورای شهرش حالا احضار شدن یا بازداشت شدن یا نهایتا محکومیت قطعی بهشون در واقع رسیده، میان اساسا با نهاد شورا مخالفت میکنن. حالا حضرت عالی به حال چند دوره در مجلس حضور دارید و الان هم عضو کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس هستید، ارزیابی شما از این موضوع چه هست جناب ابوترابی؟
ببینید، ما توی سه وقتی نظرمون میاد زیاده و باید سعی کنیم حتی یک دونش هم نباشه. این اصل مسئله منتها توی جامعه 124 هزار نفری شوراها که خب همه شهر و روستاها تعداد زیاد عضو شورا دارن، عضو علل بدن دارن، یه حد اقلش که روستاها 3 نفر عضو شورا دارن، این همه شهر روستا این تعداد عظیم شوراها. خب
آقای دکتر میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت بفرمایی؟
بله بله.
خیلی متشکرم.
این که آمار نشون میده 14% اعضای شورا، 14%
بله
14% اعضای شورا به نوعی متهم شدن. این اتهام هم خیلی هاش از همون 14% منتج به صدور رأی و اثبات اتهام نشده. منتهای مراتب من عرض کردم خب اینها بازتابش خیلی زیاد بوده تو بحث فساد و مسائل دیگه، لذا ما تو قانون هم اخیراً داریم نظارت ها رو بیشتر میکنیم، نظارت ها رو با مکانیزم شفافیت، حقوق، دستمزد، درآمد شهرداری، هزینه کردها، اعلام رسمی تو سایت مربوط به شهرداری که داریم ایجاد میکنیم و تو شوراها که پیمانکارها کی هستن، اعضای اون پیمانکار و شرکت پیمانکار کیا هستن، پروژه چقدر شد، تفریق بودجه سالیانه، همه اینها رو داریم الزام میکنیم که شوراها بذارن قرار بدن توی سایت شهرداری و شوراها و مردم با مکانیزم موبایلشون و نصب اپلیکیشن بتونن مشارکت کنن تو مستحوبات شورا. یک مستحوبه شورا ظرف 15 روز تو سامانه که همه چیز باید از این به بعد تو سامانه قرار بگیره قرار گرفت، 51% مردم اون روستا یا شهر که با اپلیکیشن رأی میدن این مستحوبه رو و مخالفت کردن با مستحوبه شورا، اون مستحوبه کنار گذاشته میشه برای 4 سال. بذار این مکانیزم قانون رو داریم اصلاح میکنیم با مکانیزم شفافیت و البته بحث‌های دیگه‌ای که 6 تا مکانیزم نظارتی داریم اضافه میکنیم. دنبال این هستیم که همزمان با توسعه وظایف شورای شهر و روستا که اسم طرح مدیریت جامعه شهری مدیریت جامعه شهری و روستایی است، همزمان با اون نظارت ها هم داریم بسیار زیاد میکنیم. نظارت ها رو به خصوص مقوله به نام سودزنی داریم رعایت میکنیم که پیش نیازش شفافیت حداکثری است که تو این قانون دیده شده.
بله آقای دکتر ابوترابی، الان اگر بخوایم با توجه به اینکه خب بالاخره انتخابات در پیش هست و مردم با در واقع تعدد کاندیداها یا نامزدهای انتخابات شورا هم مواجه هستن که هر کدومشون سوابق دانشی و تجربی و تحصیلی مختلفی دارن، یعنی از آدمهایی که حالا در بازار آزاد فعالیت میکنن، کسانی که تحصیلات مثلا مدیریت شهری دارن، یک کسی حقوق خونده، یک کسی پزشک، از تحصیلات یعنی فهرستی از در واقع نامزدها با تنوع برحال مدارک تحصیلی مختلف رو مردم باش مواجه هستن برای یک انتخاب. شما پیشنهادتون چه هست آقای دکتر ابوترابی؟ چه افرادی میتونن واقعا با توجه به کارکردهایی که شوراهای شهر داره با حضورشون در این نهاد محلی بتونن کمک بکنن به بهبود مدیریت در شهر؟
ببینیدم بنان حضور مردم پای صندوق‌های رأی، یعنی سرنوشت قسمتی از کارهایی که مردم مطالبه روزمره شون. وقتی که مردم از منزل پاشون رو بیرون میذارن مواجه میشن با آسفالت، با فضای سبز، با بحثایی مثل حمل زباله، با بحثای همه چیز. یعنی پس اگر مردم مشارکت کنن، مشارکت کردن در حد یک رأی که دارن در بهبود یا مشارکت در بهبود محل زندگی خودش، مثلا بحثم بحث سیاسی نیست اینجا، فعلا همش مقولات عمرانی اجتماعیه. لذا حضور مردم پای صندوق‌های رأی یعنی این که این شخص به خودش احترام گذاشته و بعد هم بتونه با این رأیش مطالبه کنه حداقل برای شورا و شهردار. این که دیگه دسترسی بهشون داره. مردم میگن که خب رأی ما حالا داریم چی شد؟ اتفاقا رأی دقیق و انتخاب دقیق خیلی میتونه تحول آفرین باشه. خب حالا یه وقت مردم اشتباه انتخاب میکنن، از همه عالم هم طلبکاری میکنن، از خدا هم طلبکاری میکنن، از نظام هم طلبکاری میکنن، ولی هیچ وقت نمیگن که خب بعد انتخاب کردیم باید سری بعد خوب انتخاب کنیم، دقت کنیم. وقتی وقت نمیذارن برای انتخاب و تحقیق نمیکنن، حرفا رو نمیشنون، بعد یه رأی اونایی که تازه رأی میدن، اونایی هم که رأی نمیدن از همه عالم طلبکاری میکنن، ولی اصلا به خودشون این حتی این زحمت رو نمیدن که چهار قدم برن یه رأی بدن و بیان. ولی بعد همه عالم و آدم رو به هم میدوزن، از همه عالم آدم هم به اصطلاح انتقاد میکنن که آقا بعد شد چه شد چه شد، ولی خودشون حاضر نیستن چند قدم برن تا پای صندوق رأی. این پس اصل مطلب که مردم حضور پیدا بکنن، بعد از حضورشون اصلاً تفاوت بسیار بسیار زیاد بین شعارهای انتخاباتی. مردم باید ببینن کدوم شعار انتخاباتی الان اولویتشونه و بر اساس اون رأی بدن. توی پارلمان محلی یعنی شوراها باید همه تخصصها باشه، از تخصصهای فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، اخشار مختلف، زبانان، خانومها، ورزشکاران، هنرمندان، همه اخشار به اصطلاح باید باشه.
بله.
و تو شورا همه اخشار میاده، چون شهر موجود زنده است که این موجود زنده به نام شهر یا روستا این بدن انسان همه اعضا نیازه. یعنی اگر بدن انسان چشم و گوش و عقل و قلب و پا و دست و همه اعضا رو نیاز داره، شهر هم همه اعضا رو نیاز داره تا بشه یک شورای خوب و جامع که بتونن نظارت کنن بر شهردار یا شهردار قوی انتخاب کنن.
درسته آقای دکتر، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو، با شما خداحافظی میکنم. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. از دانش نونده به مناسبت در پیش بودن برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد نگاهی داشتیم به نقش و اهمیت شورای اسلامی شهر روستا در مدیریت های محلی آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی از کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس. در این بخش با ما همراه خب عزیزان شنونده، 19:48 است و شما همچنان بدون خط خوردگی را از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراهتون به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو، و برنامه بدون خط خوردگی را از این طریق بشنوید. پل ارتباطی ما از طریق سامانه پیامکی 301035 هم براتون فراهم هست، همینطور میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی با ما در این برنامه در ارتباط باشید. خواهش میکنم که همراهی بفرمایید ما رو با ادامه بخش خبری در برنامه بدون خط خوردگی. وزیر اسبق سمت به رادیو گفتگو اعلام کرد تحریم راه علاج دارد و دست جوان و اراده قوی باید در کار باشد. مهدی غضنفری در گفتگوی تلفنی با برنامه رویداد رادیو گفتگو که به بررسی چرایی رشد افزار گسیخته قیمت‌ها در دو دولت 11 و 12 اختصاص داشت گفت گرانی حاصل از تورم یا کمبود کالا دو مقوله مجزاست و گران فروشی هم حاصل از طلب کردن پول بیشتر از سوی فروشنده است. عزیزان شنونده، خیلی ممنونیم از همراهیتون و انتخابتون برای شنیدن رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. دعوت میکنم رصدخانه انتخاباتی رو هم بشنوید.
رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400. رصدخانه انتخاباتی.
خب در بخش رصدخانه انتخاباتی همراه میشیم با دکتر هادی البرزی، کارشناس حوزه رسانه. جناب البرزی سلام بر شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکر. ما خیلی نزدیک شدیم به زمان برگزاری انتخابات در 28 خرداد و خب برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم در رسانه ملی به هر حال بخش پایانی خودش رو سپری میکنه تا نهایتاً 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات. آقای دکتر هادی البرزی بفرمایید که در رصد رسانه‌های خارجی چه موضوعاتی بیشتر در این ساعت‌ها و امروز بیشتر مورد توجه اونها بوده در خصوص آنچه که در فضای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حال سپری شدن؟
بله، کمتر از 3 روز در واقع به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و بقیه انتخابات هایی که قرار همزمان برگزار بشه در واقع ما فاصله داریم. الان وقتی رسانه‌های بیگانه رو داریم نگاه میکنیم، تحریف فرایند انتخابات و در واقع نحوه برگزاری انتخابات برای تاثیرگذاری بر مشارکت مردم یکی از موضوعاتی که در واقع با فراوانی بسیار در این رسانه داره پیگیری میشه. در واقع رسانه های بیگانه بیشترین حجم موضوعاتشون رو در حال حاضر با فراوانی بسیار به موضوعات انتخابات کشور ما اختصار دادن و به دنبال این هستن که اعتبار زدایی کنن از سازوکار برگزاری انتخابات، اعتبار زدایی کنن از رقابت های انتخاباتی و در نتیجه بتونن مردم رو از شرکت در انتخابات ناامید کنن. در واقع همیشه ما طبق تجربه سابق هم داشتیم که الان چون دیگه اوج هیجان رقابت های انتخاباتیه و مردم قرار تصمیم بگیرن و یا به تصمیم رسیدن که در پای صندوق های رای حاضر بشن، بنابراین این یک فرصتی رو برای این رسانه ها فراهم کرده که یک ایجاد ناامیدی رو بتونن در مردم در واقع رقم بزنن. بنابراین تمام برنامه‌های گفتگو محوری که دارن برگزار میکنن، تمام گزارش‌های خبری با استفاده از تکرار پیام، یعنی به شدت دارن پیام‌های عدم مشارکت مردم رو تکرار و تاکید میکنن با شیوه‌های مختلف و با تکنیک‌های مختلف تا بتوانن از میزان و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی بکاهن. و نکته‌ای که وجود داره، بحث ترور شخصیت نامزدهای انتخاباتی رو دارن جلو میبرن در این راستا و بحث این که بتوانن بر روی سلامت انتخابات در واقع ابهام ایجاد بکنن در ذهن مخاطب و در نهایت همان حضور مردم هست. یعنی ما هرچی این پیام ها رو نگاه میکنیم در لایه های پنهان این پیام و لایه آشکار اونها، بحث حضور مردم در انتخابات موضوع اصلی است که در این رسانه ها داره پیگیری میشه.
بله جناب البرزی، که از بحثایی هم که حالا به نظر میرسه مورد توجه این رسانه ها هست به حال برنامه هایی است که از سوی نامزدها معرفی میشه و اونها تلاش میکنن که برنامه های اعلام شده نامزدهای انتخابات رو برنامه های فاقد جنبه های عملیاتی و فاقد تأثیرات لازم در زندگی مردم بدونن با توجه به حالا مشکلاتی که در کشور وجود داره. از این حیث شما موقعی که این رسانه ها رو مانیتور میکنید چه مواردی رو بیشتر روش تاکید دارن؟
ببینید دقیقاً همونطور که فرمودید، اعتبار زدایی از برنامه ها و وعده های عملیاتی نامزد تا یک موضوعیه که در این رسانه ها داره پیگیری میشه. در واقع کوچک نمایی اون برنامه ها و سکوت در مقابل برنامه های عملیاتی در این رسانه ها دیده میشه، اما در مقابل اون ما بزرگنمایی حواشی انتخابات، رقابت‌های انتخاباتی و برنامه‌هایی که در واقع عملیاتی نمیشه در این رسانه‌ها بیشتر برجسته‌سازی میشه. در واقع اینا یک دوگانه‌ای رو دارن پیگیری میکنن، نه تنها در مقابل برنامه‌های نامزد، در مقابل هر مسئله‌ای که در کشور ما مسئله مثبت هست، واقع بینانه هست، اینها سکوت میکنن، اما حواشی رو در واقع برجسته میکنن. بنابراین اینها در مقابل برنامه‌های عملیاتی یک تغییر زمین بازی رو دارن پیگیری می‌کنند. یعنی مسائل اصلی کشور که نامزدها راجبش برنامه دارن از قبیل معیشت، اقتصاد و مسائل مورد نیاز مردم یا سکوت در واقع پیشه می‌کنند یا اینها رو کوچک نمایی می‌کنند یا زیر سوال می‌برند. اما موضوعات غیر اصلی و در واقع موضوعاتی که مسئله اصلی مردم نیست اینها رو برجسته میکنن و سعی میکنن این تغییر زمین بازی رو بتونن در واقع ایجاد بکنن. ولی در نهایت اگر بخوایم این جریان تحریف رو در واقع بهش تمرکز کنیم، این جریان تحریف به دنبال اینه که نهایتاً بر سر حضور مردم در انتخابات تأثیر بگذاره، که حالا این یا بخشیش در زیر سوال بردن برنامه نامزدهاست، یا در ترور شخصیت نامزدهاست، یا در ایجاد ابهام در خصوص سازوکار برگزاری انتخاباته. یعنی همین محورها به کمک هم استفاده میکنن تا در نهایت بر رفتار انتخابات مردم در واقع تأثیر بذارن.
بله، خیلی متشکرم جناب البرزی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر و خداحافظ.
خداحافظ شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. از این شنونده در بخش رصدخانه انتخاباتی توضیحات آقای دکتر هادی البرزی رو شنیدیم، کارشناس حوزه رسانه. از آن شنونده به ثانیه های پایینی برنامه رسیدیم. خواهش میکنم که برای دریافت روایت مکتوب برنامه به تارنمای رادیو گفتگو سر بزنید و اطلاعات بیشتر برنامه رو اونجا دریافت بفرمایید. با توجه به درپیش بودن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شورای اسلامی شهر روستا، خواهش میکنیم که شیوه‌نامه های بهداشتی رو هم بیشتر از گذشته رعایت بفرمایید. همونطور که مطلع هستید ساعت 21 امشب هم بین تیم‌های ملی فوتبال کشورمون و عراق یک بازی برگزار خواهد شد. امیدواریم که این بازی با پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمون همراه بشه. برای شما عزیزان شنونده هم بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. در پناه هم باشید.
اقناع رسانه‌ای. زندگی بدون ارتباط با دیگران ممکن نیست و لازمه ارتباط داشتن با دیگران تبادل پیامه. اما سوال اینجاست که آیا فرستادن پیام بدون هدف مشخص معنا داره؟ واضحه که هر فرستنده برای فرستادن پیامش یه هدف معقول و منطقی داره و این هدف در بیشتر مواقع تشویق گیرنده به تغییر رفتار، نگرش، باور، ارزش یا دیدگاه مطابق با نظر فرستنده است که به اون اقناع میگن. رسانه‌ها هم به عنوان فرستنده‌های پیام با شیوه‌های اقناعی سعی می‌کنند به وسیله منطق یا احساس یا هر دوی اونها بر ما تأثیر بذارن. روش‌ها و فنونی رو که رسانه‌ها برای قانع کردن ما و رسیدن به هدف نهایی خودشون به کار می‌برن، فنون اقناع می‌گن. اگه شما بدونید که رسانه‌ها چطور و به چه روشی سعی می‌کنن پیام‌هاشون رو بفرستن تا بتونن شما رو قانع کنن، با چشمان بازتری در مقابل پیام‌های اون‌ها تصمیم می‌گیرید. یکی از فنون قانع‌سازی مخاطبان در رسانه گواهی دادن ستاره‌ها، نخبگان یا حتی مردم عادیه. در پیام‌های رسانه‌ای اغلب کسانی رو نشون میدن که درباره یه محصول، فکر، عقیده، قانون یا هر چیز دیگه‌ای نظر میدن و اونو تایید و گاهی هم رد میکنن. افرادی که به این منظور از اونها استفاده میشه گاهی چهره‌های مشهور و به اصطلاح ستاره هستند و گاهی هم نخبگان یا حتی مردم عادی. در واقع رسانه در اینجور مواقع پای فرد سومی رو به میون میکشه تا گیرنده یا مخاطب پیام اون چره که هدف رسانه یا فرستنده پیامه راحت تر بپذیره. با این فن رسانه چنین وانمود میکنه که همه از مردم عادی گرفته تا چهره های مشهور در حال انجام کار واحدی هستند یا به چیز خاصی عقیده دارند و برای شما هم بهتره که فرصت رو از دست ندید و به اونها بپیوندید. برای مثال همه با عجله در یک بانک حساب باز می‌کنند. همه از یه محصول تولیدی بهره می‌برند و از این استفاده کاملا راضی هستند و اینجوری قرار شما هم به این نتیجه برسید که خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو.
هستتون بخیر.